اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که در نسبت با حقیقت انسان یک نوع شخصیت پیدا میکنه، در نسبت با ارزش‌هایی که به طور کلی بعضن اعتباری است و رجوع به حق نداره، یه نوع شخصیت دیگه‌ای پیدا میکنه. یه وقت انسان میگه که ما مقیدیم به ارزش ها. این واژه مبهمه، هم اعتباریات و قراردادهای بشری رو شامل میشه، هم عقایدی که رجوع به حق داره. تو این فضا اگه خودمون رو تصحیح نکنیم، بعضن در میدان قدم میگذاریم که اسمش رعایت ارزش هاست، ولی رسمش رجوع به اعتباریات بشر است، رجوع به یه معنا ذهنیات بشر است. اصطلاحا میگن سوبژکتیویته شده است حرکت طرف، به یه معنا روانشناختی است دیگه کار ایشون، نه حقیقت شناسی. بحث رعایت ارزش ها یه بحث روانشناختی نیست که ما مثلا بخوایم روانمون آرام باشه و اینا، نه، بحث رجوع به حقیقت هست. اینجا خیلی کار حساس میشه. چرا؟ چون حالا که میخوایم رجوع به حقیقت کنیم، قبول، مواظب بودیم که به صرف ارزش ها نخوایم خودمون را وارد کنیم، بلکه ارزش ها به اعتبار عقیده، عقیده رجوع به حق داره، ارزش ها لازم نیست. خب حالا اگه وارد این میدان شدیم به اسم حقیقت، میخوایم دنبال حقیقت باشیم، حالا اینجا بحث میشه که میدان حضور در حقیقت فرقش با تعصب چی میشه. اگه یادتون باشه در شماره 45 جمله حضرت امام رو داشتیم که فرمودن من با خدای خود پیمان بسته ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم بدارم، اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حقیقت و حق بر نمی دارم. خب این معلومه رجوع به حقیقت است. حالا شما اگه خواستید رجوع به حقیقت بکنید، میدان رجوع به حقیقتتون رو چطوری تعیین میکنی؟ ممکنه یکی بگه من میخوام رجوع به حقیقت بکنم، ولی حتی مکروه رو بر نتابد، یعنی بگه نه مکروه هم نمیخوام. خود شریعتی که ما را به حق دعوت کرده است جایی برای مکروه گذاشته است، به معنایی که رخصت داده است که انجام بدی حرام نیست، جایی برای مستحب گذاشته است که ترک کنی حرام نیست. تا اونجایی که حتی اینجا رو خوب دقت کنی، اینجاست که مرز بین انسانی مثل حضرت امام که عهد کرده است که جز حق رو رجوع نکنه، با یک انسان متعصب حالا بگم وهابی تکفیری روشن میشه. خب اونم ادعاش اینه که من میخوام به جز حق رجوع نکنم، اما اینقدر زمینه رو تنگ میگیره که شما میبینید دائم حرام از حرام از همه چه حرامی تو مکتب وهابیا، شما میبینید همه چه حرام حرام حرام، اصلا انگار حتی مستحب و مکروه خیلی جا نداره. بسیار اینا که میگن حرام است مطابق سیره پیامبر میگن، اما مستحب و مکروه، مکروه ها را میخوام بگم، مکروه هست نه حرام به معنایی که حرام باشد. مثال میزنم، شما میدونید که از صبح که طلوع میکنه آفتاب، خب آدم باید بره سر کارش، آدم توی شهری زندگی خودش خب باید فعالیت کنه، کار کنه تا ظهر. مکروه هست مستحب انجام بده. مثلا شما مکروه هست پیش از ظهر برنشی نماز بخونی، خب چرا؟ بگه بریم کار رو ده بکنی. اما حالا شما حساب رفتی زیارت، آقا تو زیارت چیکار کنی؟ وقت میریم مکه مکرمه اینقدر حالیش نی که داری نماز مستحب میخونی پیش از ظهر، میگه حرام حرام. خب این فکر نکردن از که سعه کار رو نمیفهمد، رخصت دادن یعنی این که پس شرایطی پیش بیاد که امکان دارد که انجام بدی و حرام هم نباشه. مثال بود، مفصل تر از این هاست. قرآن اینجا با ما خیلی حرف داره، حتی میگه که اگر منهیات بزرگ و تجتنب و کبائر ما تنهان ان، اگر که کبیره های اون چیزی که گفتیم نکنند نکنند یا نکنی، نکفر عنکم سیئاتکم، سیئاتتون رو چشم پوشی میکنی. یعنی اینجا رجوع به حق همینه یا این یه نوع بیرون از حقه؟ خود خدا میگه که اگر که شما اون جهتگیری های کلی دون کبائر را، مثلا میگن شرک، اگه شرک نداشته باشی، اگه تقابل با کفر داشته باشی، اینا دور کردن از کبائر است. خب خوبه، نو کفر انکم سیئاتکم، این ضعفای کوچیکه دونم بخشی. خب ولی اگه شما میخند رجوع به حق بکنی، عهد کردین رجوع به حق بکنی، اگر کسی در جبهه مقابل کفر است، در جبهه توحید است و ضعف‌های کوچیک، گناه‌های کوچیک، اینجا سیئات شما مقابل کبائر یعنی گناه‌های کوچیک، گناه‌های کوچیک داره، شما که بخند به جز به حق رجوع نکنید، این افراد را باید بپذیرید یا رد کنید. خب رد کنید که خلاف آیه کردید. خدا میگه ما نکفر عنکم سیئاتکم. ببینید این رجوع به حق سعه داره، نه اینکه لیبرالیته بشید. لیبرال میگه که نه، مثلا حق و باطل حالیم نیست، هر چیزی که میل انسان است و مزاحم حیات بقیه نشه این برای من محترمه. این خطرناکه. اما اون طرفش به اسم اینکه لیبرال نشیم نمیشه تکفیری بشیم، این کار سختی. این جمله را یه بار دیگه میخونم، جمله امام را ادامهش این بود، اینا را بحث شده است و میخوام بحثا یادآوری کنم. ولی از وسعت متفاوت انسانها نسبت به رجوع حق، به رجوع به حقیقت غافل نباید بمونی. بله بناست که فقط حق وسط باشه، ولی سعه حضور در میدان حق رو باید خود حق تعیین کنه. اینجاست که خیلی حساس میشیم و خیلی ها همون باید بپذیرن به جای اینکه همه دفع کنن، باید بپذیرن. این نتیجهش میشه دا. ما تو این قضیه خیلی باید حواسمون جمع باشه که در میدان رجوع به حق اندازه انسان ها متفاوته. جالب است روایت های مشهور هم داریم تو این قضیه که ایمان ابازر، ایمان سلمان را، ایمان مقداد، اصلا این روایت داریم، اینا را اندازه میزنن حضرت که هر کدوم ایمان خودش هم. وقت داریم تو اون روایت ایمان 10 درجه داره، اگر اون که تحمل درجه پایین فقط داره درجه بالا را بهش تحمیل کنید به کفرش میکشونید. دو گفت ایمان و نه ایمان و کفر، دوباره با لیبرالیته اشتباه نشه. این روایت نمیگه که بی دین و با دین و مساوی بدون، این میگه در دینداری سعی انسانها را متوجه باش. وقت تو اینجا بود که بحث شد که خب ما حالا این انقلاب اسلامی با این حضور تاریخیش که بحث شد، ما انتظاراتی که داریم این انتظاراتمون رو چطوری باید ببینیم؟ بحث شد که بعضی قسمتاشا میشه از دولت‌ها انتظار داشت، اساساً هیچ وقت با بخشنامه و با سیاست سیاستمدارا نمیشه یک کسی را مؤمن کرد، مال اون نیست. سیاستمدار باید در عین دغدغه دین مردم زمینه را فراهم کنه، مثلا بخشنامه بدن که مردم حتما باید که از امروز نمازشون را اول وقت بخونن. جا اون نیست، این جا بخشنامه نیست، این جای جبهه استادای اخلاق است، چون بحث اخلاقی است، بحث فقهیش نیست که نماز را باید بخونی. بحث اول وقت خوندن یک فضیلت است، یک فضائلی بهتون میرسه. خب این را باید در جای دیگه ما مطرح کنیم. اینجاست که میخواستیم اون جلسه این رو روشن کنیم که عملا در عین اینکه نظام اسلامی هست، انقلاب اسلامی عین اجرا نیست، عین دولت نیست، جای دولت مشخصه. حالا بعضی دولت‌ها یه خورده نسبت به رعایت ارزش‌ها حساس‌ترن، یا هم که خیلی حساس نیستن. چه باشن چه نباشن، دین مردم رو باید مردم خودشون با انقلاب اسلامی حل کنن. انقلاب اسلامی یعنی ایجاد انسان جدید در مقابل انسان سکولار. انقلاب اسلامی مثل اسلام است، یعنی شما در اسلام انسان جدید مقابل انسان بت پرست رو به صحنه تاریخ آوردید. خب اینجا اگه اینا رو ما نتونیم تفکیک کنیم خیلی مصیبت میشه، نمیدونیم مثلا راه گم میشه، نمیدونیم چه کار بکنیم. انتظارات از کسایی داریم که برفرضم آدمای خوبی باشن، انتظار میشه از این نباید داشته باشیم. ما یه خطری که برامون هست اینه که وظایفی که حساسیت‌های معنوی مردم است رو از دوش مردم ورداریم. بگم آقا چرا تلویزیون یه کار نمی‌کنه که مردم مؤمن بشن؟ اصلا مگه میشه تلویزیون بهترین چیزا رو که بگید مردم نشستن پای تلویزیون که اخلاقشون خوب بشه؟ تلویزیون ما نیست که سرگرم بشن. خب حالا سرگرمی های خوب داره الحمدلله تلویزیون جمهوری اسلامی، سرگرمی های خوب داره. ما مثل این است که شما برین تو هالیوود و اونجا درس اخلاق بده. آقا هالیوود که در دیوارش درس اخلاق از شما نمیگیره. شما اینو نیل پوستمن حرف خوبی میزنه تو همون کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی، که حالا یا بعد دیدم بعضی استادا باز همین رو تاکید دارن که شما باید حساسیت هایی که قلب برای بیداری خودش میخواد رو در نسبت با انقلاب اسلامی احیا کنید، ولی نهادهای نظام اسلامی خوبم که باشن کار ازشون نمیاد، بد که باشن کارم خرابم میکنن. یعنی خوب که باشن نه، مردم اشتباه میکنن به دوش تلویزیون گذاشتن خوب شدن مردم را. ولی الحمدلله میبینید که گاهی اگه مردم عرق انقلابی ضد آمریکایی داشته باشن، ببینید همین برنامه این دهه چقدر مؤثره، یعنی برای اینکه بیاریندشون تو 22 بهمن خیلی. اما کیا رو میشه با صحبت کرد؟ اونی که نسبت به امام و انقلاب نگاه مثبت و نسبت به آمریکا نگاه منفی. حالا اگه عکسش باشه بیاد دوباره گفتن که آقا در 22 بهمن شرکت کنه، میگه وح چقدر حرف میزنه، یعنی نه تنها اثر نمیکنه تازه خستم میشه. همینه، در همین حد از رسانه. نه اینکه رسانه بده، حالا من نمیخوام بحث رسانه رو بکنم، بحث من میخوام اون بحثه بکنم که چرا. اگر یاد بشه در صفحه 46 یه سطر را خوندیم که مردم شیعه بر اساس سنت حکومت در حکومت در این تاریخ انقلاب را در لایه دیگر ادامه میدهند. این جمله خیلی جمله حساسیه. یعنی چه در لایه دیگر؟ یعنی نظام نهادها باید کارش نبکنن، اما شما در نسبت با تعریف انسان جدیدی که میخواد سکولار نباشه باید سنت حکومت در حکومت. فرقش این بود که زمان ائمه سنت حکومت در حکومت با تقابل با حاکمیت بود، الان الحمدلله نه، رو هم رفته، تقابل نیست. حالا ممکن با سلیقه بنده نخونه با بخونه، تقابل به اینکه معاندن مثل مثلا متوکل عباسی بخوان نفی هر حقیقت بکنه، خوب نه. این انقلاب اون وجهش هم درست کرده است، نظام اجرار هم سر و سامان داده است، اما جای دیگه داره حضور پیدا میکنه. تمام این 10-20 جلسه که ما در این مقدمه موندیم برای این بود که این را بشه ما تبیین کنیم. بعد رسیدیم به اینجا صفحه 47 اگه نگاه کنید سطر سوم هست: انقلاب اسلامی را در متن مردمی بودن انقلاب باید ادامه بدیم که این برای شیعه همیشه اساسی ترین سنگر بوده است. یعنی شیعه را شما باید اینجا پیدا کنید. بعضی ها شیعه را مثلا میخوان توی یه محفل عرفانی که نشستن ذکر میگن و کارهای اخلاقی میکنن پیدا میکنن، اون وجهی از شیعه است. شیعه یک حضور تاریخی است. به قول آیت الله جوادی خدا حفظش کنه فرمودن اگه ائمه مثل یه آخوند مسئله گو میرفتن مسئله میگفتن، که کسی کارشون نداشت که همشون یا مقتول بشن یا مسموم بشن. واقعا اینا چه نحوه حضوری را برای شیعه تعریف کرده بودن که دیگه من که برای شما نباید بگم. خلیفه میگه وای از دست هر کدوم، خلیفه میگن وای از دست مثلا اون امامی که در زمان خودشون بوده. شوخی نیست. چرا؟ برای اینکه حضورشون حضور تاریخ ساز است. دوباره جمله رو ببینید: این برای شیعه همیشه اساسی ترین سنگر بوده است. چه نوع سنگری؟ سنگر اینکه باید انقلاب اسلامی را در متن مردمی بودنش پیدا کرد و به این معنا که مردم در اصلاح خودشون باید برنامه داشته باشن. تا قبل از اینکه دبستان وارد کشور بشه الحمدلله خوب بود. شما شاید سندون مثل من اینا تجربه نکرده باشین. ما بچه که بودیم اگه مثلا تو کوچه بازی میکردیم یه مرتبه یه کار کردیم که مردم نمیپسندن، میگفتن که پس مدرسه چیکار کرده با شما؟ میدونین تصورشون چی بود؟ که باید ما را مدرسه بسازه. خب هنوزم انگار گاهی این هست. نه اینکه مدرسه بده، با مدرسه نهادی نیست که اینا بشه به عهدش گذاشت. از اول برای این ساخته نشده است. مدرسه میدونید که یک نهاد سکولار است، از غرب هم ما گرفته. این نهاد برای چیز دیگه ساخته شده است. حالا به قول فوکو برای این ساخته شده است که آدمای زبان به فهم این تمدن را برای کارگزاری در این تمدن تربیت کنند. و سلام، بحث مفصلی هم دیدم دانشمنده به خصوص میشل فوکو حرفش را یخته فکر کنین، میگه خود مدرنیته برای ادامه خودش آدمای مخصوصی میخواست، آموزش دبستان و دبیرستان و دانشگاه را شکل داد برای این که ادامه مدرنیته آدمای مخصوصی میخواد که تربیت بشه، تربیت کرد. خب حالا شما حساب کنید، اونا ما برداشتیم و اومدیم توی نظام خودمون، ولی همونه، نه اینکه تقصیر کار معلمای خیلی خوبی هم شما دارید. واقعا من خودم بالاخره معلم بودم، طبقه معلمی اصلا شغل خوبیه. یه بار به من یه به نظرم بازنشستم شده بودم، گفتن اگر که دوباره به دنیا بیاید و بخواید شغل رو انتخاب کنید چه شغل رو انتخاب میکنید؟ گفتم یا معلمی یا آخوندی، یعنی من این دوتا را حس حیات معنوی برایش بیشتر قائلم. یعنی با این که 30 سال حساب کن معلم بودم و کارهای دیگه هم چشیدم، قبلش نظارت های دیگه داشتم بر همین انرژی هسته‌ای بوشه، با همه اینا که اون شغل رو هم چشیدم، مسئولیت رو هم چشیدم، بازم اگه من بخوام به دنیا بیام همین شغل رو انتخاب میکنم. اما این به این معنا نیست که ما بتونیم سنگر مردم بر مردم را ازش غافل بشیم. من بیش از این نمیتونم بحث کنم، چون نظرم است که امروز این مقدمه را تمام کنیم. خب میخونم این تکه را. و غفلت از آن خسارت بزرگی، زیرا در صورت چنین غفلتی شیعه مجبور است خود را تنها در نهادهای رسمی ادامه دهد. این مصیبت امروز ماست. در خیلی بحث مفصل تر از این هاست که دارم من میگم. حالا شما حساب کنید چرا امام میفرماد مساجد حفظ کنید. تو اون کتاب شخصیت امام، همون که سلوک ذیل شخصیت امام، اونجا من یه بحث مفصلی دارم راجع به اینکه چرا امام نهادهای بین المللی رو نپذیرفت و اصلا زیرش زد. مفصل اونجا بحث شده است، اینجا هم حالا همینه. ما باید بدونیم که ما نمیتونیم خودمون را به نهادا بسپاریم، اما خودمون را میتونیم به انقلاب اسلامی بسپاریم. ببینید انقلاب اسلامی تعریف انسان جدید است. عذر میخوام که دارم تکرار میکنم. بله، نهادهایی که با یک انتخابات به یک جهت سوق پیدا میکنند و با انتخابات دیگر به سوی سلیقه دیگر متمایل می شود. این مسئله ساده. در آخرین فصل این کتاب بحث صحبت رهبری داریم که حضرت آقا اونجا می فرمان حتی اونایی که می خوان کار فکری یا فرهنگی بکنن، در انتخابات ها با این که انتخابات ها مهم است وارد نشود. نه اینکه حساس نباشیم به جریان سیاسی، نه، هویتتون رو اگه میخواید کار فکری فرهنگی کنید ماوراء نیک و بد انتخابات، نه اینکه انتخابات نیک و بد نداره با، اما ماوراء نیک و بد انتخابات میشه در عالم حاضر شد. این از جنس انقلاب اسلامی است. امیدوارم که یه اجمالی از اون چه میخواستم بگم گفته باشم. بعد رهبری مطلب هم بخونیم. مقام معظم رهبری در تاریخ 5/12/88 راز ماندگاری و مسئولیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی را ناشی از جمهوریت و اسلامیت و مردم سالاری دینی و اسلامی می داند. خب خیلی تکلیف ها روشن کردن که این نظام اگه میخواین بمونه، تعبیر خودش نیست، راز ماندگاریش که میدین این همه، خب دیگه امروز شما به خوبی میبینید این همه عزم پشت این قضیه بوده است که ما را با خاک یکسون کنن. خب اصلا چرا این آقای ترامپ از دست اوباما عصبانی است؟ اشتباه میکنه ولی عصبانی، میگه داشت نظام اسلامی از بین میرفت، این بی خود اومد فرجاما برجاما پذیرو. نه خب این عزم یه عزم بسیار اساسی است که خیلی هم خوبه که شما روش وقت بگذارید. بسیار عزم، عزم نابودی این نظام است. خوبی این عزم چیه؟ هرچه بیشتر ظهور کنه بیشتر شما میفهمید تاریخی شروع شده است که این نوع عزم‌ها ناتوانیش بیشتر میشه. که میگن در قرآن سوره احزاب داریم که وقتی دشمن بعد از اینکه ما شکست خوردیم در جنگ احد بعد دوباره به ما حمله کرد و بعد بچه مسلمان ها گفتن این وعده الهیست و ما دیگه پیروز میشیم، تحلیلشون چی بود؟ که اگه اینا برند خب ما معلوم نمیشه که بیش از اینیم که هستیم، چون ما را شکست دادند و رفتن. اما بعد که برگشتن و بعد دستور پیامبر اومد که فقط زخمی ها باید دنبال کنن دشمن ها، بعد یه مرتبه معلوم شد عجب یه چیزی دیگه از این پدیده که زخمی ها، یعنی اونایی که زخمی نشده بودن اینا نیان تعقیب نکنن، تعقیب کن تا پشت مکه. ما لشکر ابو سفیان را در جنگ احد تعقیب کردیم. چرا مسلمان ها خیلی خوشحال شدن از این حمله دوم؟ برای اینکه اون بنیاد نهاییشون ظهور نکرده بود تو اون شکست، تو این حمله بعد از اون شکست ظهور کرد. دشمن اومد که جسارت نهایی بکنه دیگه، اما یهو درست عکسش میشه. اینکه جدی همین صحبت فوق‌العاده رهبری دیروز که فرمودن اگر با عقلی که ذیل توکل الهی جلو برید به نتیجه میرسید، ولی با عقلی که به امید شیطان اکبر برید که سرابن به قیعه یحسب و زمانه ما تعبیر خیلی قشه، به هیچی میرسید، فقط یه ابهت تو خالی. معنی سرابن بقیه یعنی این دیگه، یعنی یه آب دروغی تو وسط بیابون که آدم تشنه فقط خوشحال میشه بعدم هیچی گیرش نمیاد. حالا جمله رو دقت کنید، ایشون میفرماد راز ماندگاری این مردم سالاری دینیست. مردم سالاری دینی چه وقت ادامه میدن خودشون؟ که این موجب ظرفیت عظیمی می شود که حتی زاویه هایی را که بعضی دولت ها نسبت به اهداف انقلاب پیدا کردن. حدس می زنین اگه سال 88 این جمله را گفتن که سال 88 گفتن، قبلش چی میشه؟ دارن میگن که دولت های قبلی، خودتون دقت دارید که میگن زاویه گرفتن، ولی خود روح مردمی مسئله را برد. آن ظرفیت از این در کوره خود ذوب میکنه. چیا ذوب میکنه؟ همون انحرافا را. اینها را ما نمیدونم سیاسی میبینیم یا هستی شناسانه. یعنی من این جملات را جملات کسی میدونم که حقیقت تکوین عالم دستشه، نه سخنان کسی که اطلاعات خوبی داره یا تحلیل های عادی داره. نه اینجوری نیست. این روح سنت سنگر مردمی یه مسئله تکوینی عالم است و اگه از این زاویه نگاه کنیم موضوع عوض میشه. در این بعد همه بحث اینه که ما تو این کتاب این جمله رو دقت کنید، سعی شده روح نیروهای انقلاب متوجه چنین حضوری برای خود در کنار نهادهای رسمی بشن. جمله یه خود دقیقه با ما در کنار نهادهای رسمی کشور اگر یک حضوری نسبت به انقلاب اسلامی برای ظهور انسانی که از سکولاریته عبور کرده است ایجاد نکنیم، عملا آینده آینده است که سکولاریته با نهادهایی که داشته است و تعریف کرده است تو کشور ما همون نهادها شکل دارن میبرد انقلاب. این جمله را بعداً روش فکر کنید با این مقدماتی که عرض کردم، چون میخوایم جمع کنیم بحثا. من میرم شماره 46. قاعده کار آن است کسانی که به دین و ادامه انقلاب علاقه دارند و رواج آن را می‌خواهند باید بیشتر به شرایط امکان این رواج بیندیشند. قبلا بحث شد تا حدی. من شما هرچی دلتون بخواد معلوم نیست بشید. دو تا چیز رو ما باید همیشه یادم باشه. اولا ظرفیت چه اهدافی را الان ما داریم، این یک. دو این دکتر شرایطی رو که بتونیم، حالا که این ظرفیت رو داریم کافی نیست، باید شرایطش رو فراهم کنیم. در 9/8/95 چقدر وقت پیش میشه رهبری یه صحبتی دارن با این جبهه انقلاب اسلامی مردمی، اونجا خیلی بحث خوبی میکنن. حالا علنی نشد اون صحبت، نمیدونم انشالله به حضور شما میرسید. خوب نکاتی اونجا بحث شدن. اونجا اصرارشون همینه که ظرفیت ها رو بشناسید و این ظرفیت ها رو شرایط تحققش رو فراهم کنید. مخاطبشون صرفاً بچه های فرهنگی مثل هم آقای یکتا و آقای خود آقای عزیز جعفری یا اینا از این تیپ بودن، آقای طالب زاده یه به اصطلاح تلویزیون اینا این تیپ مخاطب آقا بودن و صحبت از این جنس است که ما اگر خواستیم که به اون اهداف برسیم این خیال پردازی ها که نخیر باید بکنن. ببینید بحثای آقا چرا نمیکنن، چرا تلویزیون اینجور است، نمیدونم چرا آموزش پرورش اینطوره، اینا فقط خیالاتی. ما باید ظرفیت هامون را ببینیم، ما فعلا چه ظرفیتی داریم. آیا ما ظرفیتی که 10 سال دیگه باید فراهم کنیم اگه حال روش اصرار کنیم چی میشه؟ شکست میکنه. نمیدونم یادتونه اول کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود اون مثال دلاکه را دارید که خیلی مثال خوبیه. من برای اساتید دانشگاه جمعی داشتیم، گفتم ما اول یک کتابا اینا گفتیم که دلاکه. خب قدیما سرا مردم تو همون ما دلاکا می تراشیدن دیگه، این تیغش کند شده بود، بعد هی زور می زد و به جای این که موبا به تراشید یه تیکه پوسته کله یارو کنده می شد. بعد یکی بهش گفت که بابا یه تیغ نو بخر، اینجا مردم رو اذیت نکن، یه ریال بده یه تیغ نو بخر. گفت چرا یه ریال بدم یه تیغ نو بخر؟ 10 شای میدم نون میخورم، مچم قوی میشه، بیشتر زور میزنم. خیلی مثال خوبیه که متوجه نیستیم با دادا بیداد و شعار اینا تاریخ ما ادامه پیدا نمی کنه. بستر میخواد که میگن ملت اگر از دوباره همون بحث قبلی، اگر از هویت حضور در مسائل صرف اجرایی سیاسی، هویت ادامه معنای حکومت مردم بر مردم زید در کنار اون نهادها گم کنه، همینه که یه مشکل اساسی 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 است. من امیدوارم بعد از این 10-20 جلسه ما یه کمی تونسته باشیم اینا بگیم. خب جمله را ادامه میدم. آنها که طالب رواج دین هستند باید بدانند با حرکات قهرآمیز اگر در درون خود احساس رضایت کنند ولی در دگرگونی جامعه به سوی ادب دین و ادامه انقلاب کمک نکردند. حالا یه دی تو همین اصفهان، این که میگم بله 20 سال پیش را میفتدن تو این چارباغ و بعد اگه مرد زنش بیخته بی حجاب بود شروع میکردن که پدر سوخته یه ده یوسه، یه جملات به همین جه این کارا چیه کردی. جلسه آقا با آقا رحیم، آقا رحیم اون روز مسئول سپاه بود، یعنی پس اون که من دارم صوتش دارم برای شما میگم هنوز آقا رحیم مسئول سپاه بود. آقا به آقا رحیم گفتن آقا رحیم من این کارا را قبول ندارم، من به رفقا گفتم بابا این صحبت آقاست، گفتن فلانی گفته است. نه این من خودم نظرم است که آقا نظرش رو این نیست. بفرم حالا همونا رو من میخوام بگم الان اونا کشون من بعضی هاشون سراغ دارم، ریشه رو تراشیدن، بعضی هاشون اوبرکوت اقتصادی هم پوشیدن، تاجرند. یعنی اصلا نه اون وقت معلوم بود دارن چی کار بکنن. من اصلا شاخ در آوردم که یکی از اینا که اگه اسم بجنم بگم که خیلی هم مشهور بوده، رئیس اینا بود. بعد گفتم بابا اصلا یکی از تجار مشهور اینا چه، پس چطور شد اینا حالا از اون تجاری که خیلی هم میدونه نمیدونم ورداشتن مال برای خودشونه اینا رو دارن. این نیست اون عمقی که ما نیاز داریم برای حضور در این تاریخ از طرف انقلاب اسلامی. میگه نه این حرکات قهرامیست، قهرامیست مال معاندیست که مقابل شما با سلس میخواد براندازی بکنه. خب اینه که شوخی نداریم باید، ولی ما میخوایم فرهنگی بسازیم در مقابل کفر جهانی. اینا باید اول خودمون رو با یه عمق اساسی تعریف کنیم. متن نمیخونیم. زیرا از تاریخی که در آن قرار دارند غافلند. امروز دوره این که یکی بداند و بقیه فرمان برداری کنند گذشته است. نه بلدین خودتون. ببینید شما 100 سال پیش تو همین اصفهان چند تا را میشناختید که اینا مثلا فهم قرآنی داشته باشن؟ 100 سال پیش نمیخوام بگم به نظر شما خیلی تو هر محله یکی. خب طبیعت قضیه اقتضا میکرد که چی؟ خب همه حرفی نمیشنن. درست مگه این نبود؟ همین کارم میکردن. یعنی عادت مردم این بود که خب ما چون نمیدونیم بنده خدا میدونن، هرچی هم کم بدونه براخره چهار تا کلمه روایت هایه میدونه، یکی میدونه از همه هم حرفش نمیشنفت. خب امروز که اینطور نیست. خدمت استادا عرض کردم، گفتم امروز نه تنها من برای شما حرف ندارم به عنوان اطلاعاتی که به شما بدم، شما برای دانشجو باتون امروز حرف ندارین که اطلاعاتی بهشون بدین. پس قضیه امروز اشاره به یه مسائل بزرگتر است، نه اطلاع دادن به هم دیگه. شما الان از این جلسه که میرین بیرون بین خدا خدا چی یاد میگیرید؟ هیچ کلمه ای بر اطلاعاتتون اضافه نمیشه، باید هم همینطور باشه. آیا یه عزمی برای نظر به عالم از زاویه دیگه پیش میاد یا نه؟ اینجوری باید ارزیابی کنیم. میگه دیگه دوره این که یکی بداند و بقیه فرمان برداری کنن گذشته است. امروز همه میدانن و باید فکری که همه این دانایان را قانع میکند با آنها در میان گذاشت. باید رفتارهایی که با هم داشته این تغییر کنند و اگر در انقلابی بودن با بعضی از جریانها هم عقیده نیستیم، در انقلابی بودن و بحث انقلابی یا ضد انقلابی که نداریم که، لااقل در فهم همدیگر و تحمل همدیگر هم نظر باشیم، وگرنه نسبت به روح تاریخی که شروع شده بیگانه خواهیم ما. من خودم نظرم ما یکی از سخت‌ترین مشکلاتمون تو الان اینه. یه بار دیگه اینو مفصل عرض کردم دیگه، حالا وقت نمیگم. ببینید ما تا زمانی که جنگ بود روبرومون کی بود؟ کافر بود. تا جنگ چی بود؟ صدام بود. قبلش چی بود؟ شاه بود. این ور کی بود؟ بچه‌ها مذهبی. بچه‌ها مذهبی که شاخصشون هم بچه‌ها مؤتلفه بودن دیگه، بچه‌های مؤتلفه خیلی قدرت جمع‌بندی خوبی کرده بودن در مبارزه با کفر، نظم خوبی هم داشتن. خب زیر نظر آقا هم کار می‌کردن. بعدش خاطرات احمد بسیار کتاب خوبیه، بخونید اونجا می‌بینید نقش آقا چقدر خوب بوده است در حتی بیشتر قبل انقلاب برای هدایت بچه‌های مؤتلفه. اما شما ببینید خب بعدش یه مرتبه شما میبینید تفاوت سلیقه ها پیدا شد. بعد از که آقای انصاری هست مسئول نشر آثار امام، یه نامه ای اواخر عمر به حضرت امام میشه، من کل نامه رو تو کتاب سلوک آوردم، اونجا از امام میپرسد ایشون که آقا بالاخره این جریان ها پیدا شده است، شما کدوم رو قبول دارید؟ چرا امام میگن من هر دو را قبول دارم؟ به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه نسبتشون با استکبار تخالفه و نسبتشون با انقلاب مساعد است. حالا تفاوت ملاک نه دیگه، نسبت به انقلاب مساعد باشه، نسبت به استکبار مخالفتشون. حالا دو نوع نگاه و سه نوع نگاه که مشکلی ایجاد نمیکنه. مشکل ما چیه؟ من به رفقا گاهی گفتم اینا، گفتم ببین تلاش نمیکنی ببینی این چی نفهمه، تلاش میکنی حرف خودت هی تکرار کنی. فهم خودت، فهم شما که غلط نیست که، اما برای ادامه انقلاب با یه فهم نمیشه انقلاب ادامه داد، اما با فهمایی که به قول حضرت آقا، فهمایی که اینها تفاوت سلیقند، نباید ما اینها رو تبدیل به چند قطبی بکنیم. خب این مشکلیه. من نظرم اینه که تقریبا هم چندین جریانی که معتقد به انقلابند ما تو کشور داریم همه این نقص داره. یه بار گفتم داشتم با رفقای دانشجوی دانشگاه صنعتی صحبت میکنم، گفتم همین نوار من به پایین فقط به بین بچه‌هایی که منو میفهمن پخش کنیم، اگه به بیرون پخش کنیم میگن این اصلا لیبرال شده است دیگه، اصلا براش انقلاب و غیر انقلاب یکی. واقعا نمیشنه فکر کنه ببینه من چی گفتم، ننگه فقط یه فکر را میتونه بکنه، اون چه جمع‌بندی خودش رسیده است، به چیز غلطی هم نرسیده و بر همینم دوستشون میداریم. اما این که من حتی اینجا بعدم یادداشت کردم، حتی نمیرسیم دیگه بخونیم، که چرا فهم دیگران را در تعهدشان نسبت به انقلاب نمیفهمیم، این پیچیده شده از قضیه. حالا متن کامل کنم، یه صلوات بفرست. نباید راه گشوده شده یا گشودنی را که با انقلاب اسلامی به میان آمد رها کرد. روش حتما شما فکر کردید، هیچ راهی دیگه نیست امروز رفقا، برین تجربه کن، سختم هست. هایدگر آخر عمرش با اشپیگل یه مصاحبه ای داره، خیلی مصاحبه خوبیه، اونجا بهش میگن خب تو همه چیزاره که بردی زیر سوال. یکی از منتقدین قوی قدر غرب هایدگره، به تو که هیچی را قبول نداری، حالا کلیسا را قبول نداری، بهش میگن که تو بیدینی یا خدا را قبول داری؟ میگه من بیدین نیستم. اگه گفتین چرا نگفت خدا را قبول دارم، برای اینکه خدایی که اگه میگفت قبول دارم خدای کلیسا میشه، خدای کلیسا را هم قبول نداشت. خیلی هنرمنده تو صحبت کردن، میگه نه من بیدین نیستم، اما خدا، چون طرف نگفت پس با دینی، گفت پس خدا را قبول داری، گفت من فقط بیدین نیستم. خب یک که نفهمه چی میگه یخته پیچیده میشه دیگه، چون اگه میگه من خدا را قبول دارم، در اون فضای تاریخی خدا را قبول داشتم یه معنایی بیشتر نمیداد، یعنی خدای کلیسا، خدای کلیسا که پسر داره دار اینا که وقت دیگه چه کار میشه با این خدا کرد. این وقت هایدگر اونجا تو مصاحبهش با اشپیگل میگه نه خدایی باید بیاید و کاری بکنه. اگه گفتین چرا گفت خدایی؟ خب برای اینکه یعنی این خداهایی که تو کتاب و درس و مدرسه هستی. آقای دکتر فردید خب شاگرد هایدگره، میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا نشانش میدادم اون خدایی که میخواهد خدای خمینی است. خدای خمینی رضوان الله تعالی علیه. این که من اینجا میگم راه گشوده است، این نه یعنی یه چیزی برو بخون درس مثل من معلم بیام برای شما برهان امکان وجوب بگم و بگم بعد این خدا، نه، خدایی که تو این کتاب یه جا مفصل هست، خدایی که به تاریخ برگشت از طریق انقلاب اسلامی. اینجا باز میشل فوکو حرف خوبی دارد در این رابطه با ایرانیان چه در سر دارن. این روزا روزایی است که میشل فوکو میدونیم که تو این وقتای تو ایران بوده است و خوبم برای ما مؤثر بوده است، و به قول یکی از اساتید خیلی خوب فرمودن این 5 سال عمرش تماما تحت تأثیر انقلاب اسلامی است، و ایشون میفرمودن که دشمن داره تهمت به ایشون میزنه که ایشون بعد پشیمون شد از دفاعش. آخرین نوشتاش همه حکایت از اینه که اصلا تحت تأثیر تفکر، بسیاری از بحثای تفکری خودش تغییر داده است به جهت تحت تأثیر بودن انقلاب اسلامی. و این کتابای اخیری که راجع به ایشون نوشتن خوب کمک میکنه که بفهمیم ایشون هم حرفش هم نمیگه الله اکبر ایرانیان در تظاهراتشان، یعنی دیگر هیچ استکباری کبریایی نخواهد داشت. تعبیرا از این جنسه. خب حالا این راه گشوده را از اینجا شیخ سخت میشه، میگه نباید راه گشوده شده یا گشودنی را که انقلاب اسلامی به میان آمده رها کرد و در تمنای راهی ماند که ورود در آن برای ما نیست. این عقل ببینید برای ما نیست یعنی چی؟ یعنی من نمیگم که ژاپن راهش بیاد راه ما بشه، بحث من این نیست فعلا. بحث این است که راه ما راه ژاپن نیست، راه ما راه فرانسه و اروپا نیست و این مشکل بزرگیست که باید راه بشیم و راه پیدا کنیم. راهی در مقابل ماست که نه راه گذشته است و نه راهی که غرب برای رسیدن به اهداف خود برای خود هموار کرده است. دیگه من دارم آخری حرفامو تو این فصل میزنم، اما یخت مجبورم یه مثالی بزنم، عنایت بفرما. اینا من قبلا هم این سطر رو داشتیم با هم دیگه، ولی یه خود بیشتر میخوام شهر بدم. ببینیم راه گذشته شما میگون که خب راه این که مثلا ما برگردیم به تاریخی که نه برق باشه نه ماشین باشه، این درد سرا این تکنیکا پدر ما رو در آورده است، نمیدونم آدمایی را بر ما حاکم کرده است که اینا پر رو هم بالاخره تکنیک مال اوناست، اینا حکومت میکنن، پس ما نمیخوام. این یه راه میگون که برگردیم با. میخوام بگیم محال است. حالا من دلیل میارم که محال است. خب حالا که محال نیست، ممکن است یکی بگید خب چاره ای نداریم، پس ما باید همین تکنیک ها ادامه بدیم و همین عقل توسعه که رهبری فرمودن توسعه نه پیشرفت رو حساب بود، بحثش هم جایی خودش باید بکنیم. خب با عقل توسعه هم به قول خداشون، به قول خود میشل فوکو میگه ما آیندهمون شدیداً تیره و تار است. خب اون نمیگه، تافلر تو کتاب شوک آینده همه میگن یعنی چیزی جدیدی نیست، این که آینده غرب برای غرب شدیداً تیره و تار است. بر همین هم انواع سرگرمی‌ها را برای خودشون هی ابداع میکنن که بلی که از این حیات ترسناک آینده یه خود غفلت کنن. خب پس اینم راه آینده، ما یه راه سومی را دنبالش. حالا من برای این که روشن کنم چرا ما نمیتونیم راه گذشته را بریم، تو اون کتاب علل تزلزل تمدن غرب بنده این مثال رو زدم، دوباره اینجا یادآوری میکنم تحت عنوان فاعل بالعنایه جناب خواجه جناب شیخ الرئیس ابوالاسنا یه بحث خیلی خوبی داره. ابوالاسنا میگه که برفرض شما اگر که یک الوار یا الوار بزرگی داشته باشین به عرض یه موزاییک مثلا 20 متر رو این زمین بگذارید، آب به یکی بگون آقا از این الوار رو برو مواظب باش پاد بیرون نره، به راحتی میتونه یه عرض موزاییک میره. حالا اگه همین الوار رو بذارین تو دوتا قله همون با اون طول، آب بگون که از روش برو، ایشون میگه به احتمال زیاد میفته. این که همون الواره، من میگه نه، یه قضیه اینجا وارد میشه که این قضیه رو همه نمیدون. میگه خب این رختی اون رخت اینجا که رو زمین از رو الوار، هیچ وقت تصور این نمیکن که وای اگه من پام برد از این الوار بیرون چی میشه، چی نمیشه، دور بر میگردنه. پس تصور خطرناکی براش پیش نمیاد، صورت ذهنی یه قدری. اما اگه اومد رو دوتا قله گذاشت این الوارا، هنچی که داره میره دائم چه تصوری داره؟ نکنه که بیفته. تصور افتادن به احتمال زیاد براش پیش میاد، تصور افتادن، خوب دقت کنیم. بعد این تصور میگه اینقدر بعضن قوی میشه که صورت تحقق افتادن
برش پیش میاد. خب حالا اگه صورت تحقق افتادن برش پیش میاد، لازمش اینه که پاش چطور بشه؟ خم بشه. صورت افتادن پاش خم میکنه، نه اینکه پاش خم میشه و میفته. با نه، تصور این که وقتی من میخوام بیفتم باید پام خم بشه. خب پس چرا پام خم نمیشه؟ باید خم بشه. خم میشه و میفته، بهش میگن فاعل بالعنایه. یعنی حالا شیخ رئیس اینا اصلش استفاده میکنه، میگه خداوند تصورش موجب خلقش میشه. خدا چیزایی که خلق میکنه مثل خود شما، شما تصور یه پرتقال بکنی پرتقال خلق میشه. میگه اینقدر این فاعل بالعنایه قویه که تصور موجب فعل میشه. بعد وقت نتیجه میگیره که حتی اینقدر این تصور موجب فعل میشه که حتی تصور افتادن موجب فعل افتادن میشه. حالا چرا این مثال زدم؟ در نظر بگیرین که شما 500 سال پیش 200 سال پیش که تصور ماشینا سوار ماشین شدن اینا نداشتی. خب میخواستین از اصفهان برین روستای خودتون، مثلا 15 کیلومتری اصفهان، چه کار میکردین؟ کوله بارا مینداختین رو کوله دونا میرفتین، پادونم که خسته میشد میگفتین محلش نمیذاشتین میرفتین، کار نمیتونستی بکنین. حالا اگر که همون راه باشه بخواید برین محاله برین، این محاله از کجا میارن؟ چون تصوره این که با ماشین میتونم برم و داری، اینقدر این تصور قویه که اصلا فعل رفتن از شما میگیرد، فعل نرفتن رو به شما میده. حالا اینا چرا گفتم؟ نتیجه که میخوام بگیرم، تو این تاریخی که شما تصور چیا داری؟ ماشین رو داری؟ نمیدونم برق رو داری؟ بگو کامپیوتر رو دارید؟ حافظه الکترونیکی دارید؟ شما تو این تاریخ میتونید که به اینا پشت کنید برید به تاریخ گذشته؟ گفتم محال است. چرا؟ بقیه تصوری که دارید این تصور تصوری نیست که اینقدر شما قوی باشین. بله حضرت عیسی باشه و رو آب را بره و اینا بحثش جداست، داریم بشر متوسط الحال را میگم، بشر عادی نمیتونه بره. من زود نتیجه میخوام بگیرم، پس ما به گذشته نمیتونیم برگردیم. این ورش که بحث مفصله، این بحث را هایدگر هم تحت بحث خودشه، ما به هایدگر اینجا نزدیک نیستیم، اما کلیات هایدگر تحت عنوان گشت یه بحثی داره وسط ها عمرش به نام گشت، اونجا این بحثا داره که ما باید یه فکری برای این دنیای مدرن بکنیم. اون کار خودشو میخواد بکنه. آقای فردید هم میگه ای کاش بودش تا میدید با انقلاب اسلامی میشد اون کار کرد. ما که انقلاب اسلامی را داریم، داریم چه کار میکنیم؟ ما نمیتونیم به گذشته برگردیم، به دلیلی که گفتم نه آینده تکنیکی با انسان اومانیستی میتونه ما باشیم. پس ما یه انسان جدیدی هستیم که از تکنیک در حدی که غالب بر ما نباشد بلکه ما غالب بر او باشیم. به قول مرحوم آوینی، ما با خودآگاهی به تکنیک رجوع کنیم، ما میتونیم یه حقیقتی رو به این تاریخ وارد کنیم. متن رو سریع بخونم، وقت نداریم. خب نه راهی که قبل برای رسیدن به اهداف خود هموار کرده است. اینا رو بعد انشاءالله خود راهی است که، پس ما این دوتا رو نمیدونیم، ما تمنای را ما چیه؟ راهی است که عقل مربوط به انقلاب اسلامی متذکر آن است که در آن راه نه تماماً عقل دیروزینمان فراموش می شود. ما عقل عهد با طبیعت ها داشتیم، اونا می خواهیم، و نه بیگانه از زندگی در استدلال ها متوقف می شویم، بلکه باید به عقلی که مربوط به انقلاب اسلامی است و در صحنه عمل به کار می آید و انقلاب اسلامی را به صورت کاربردی در عمل به اهداف خود به فعلیت می رساند مجهز شد. من امیدوارم که این در 20 جلسه شما را به این سطور آخر رسونده باشد. اساسی ترین مسئله این سطور آخر است که ما چه عقلی میخوام. حضرت امام خیلی ببخشید مقام معظم رهبری 4 سال پیش در جلسه 14 خرداد در مقبره امام فرمودند امام، مکتب امام معنویت، عقلانیت و عدالت بود. ببینید شما بگید خب مگه معنویت همون عقلانیت نیست؟ نه، این باور بفرمایید، من 10 سال بود دنبال یه همچین جمله‌ای بودم، اما میگن با تا فکرش نیاد الفاظ نمیاد. من اون وقت به پلیان گفتم این خیلی جمله بزرگی است. اولا اینجور فرمودن، فرمودن مکتب امام معنویت و عقلانیت از این کافیه برای بحث، بعد برای اینکه تفصیلش بدن عدالت هم گذاشتن. شما بیشتر از 4 سال هم که میگم 7-8 سال پیش بود، بله بله 9 سال 8 سال پیش بود، حالا پیداست. اگر خب اینجا این چه عقلی است که انقلاب اسلامی آورده است و امام آورده است؟ حالا بعد جمله رو دوباره بخونه، عقلی که در صحنه عمل به کار بیاد، این چه عقلی؟ اونجاش نمیگم استدلال، یعنی عقلی که ما انتزاعیات، انتزاعیات یعنی با استدلال و صرف، مثلا شما بگون که خب خدا هست، بفرمایید اینا که میگن خدا هست و با 100 دلیل میگن خدا هست، از شیطان خیلی فاصله ندارن. خب شیطان هم یه خدا هست. چه چیزی کم دارن که نمیتونن تو تاریخ بیان؟ این یه عقل دیگه است. ما به یه زبانی، من عرایزی بعدن دارم، عقل تاریخی بهش میگیم، عقلی که خدا رو در صحنه تاریخ ببینیم، که قرآن نمونه خیلی خوبی از این جهت است. بله، سعی بر اینه که انشاءالله ما اگه عمری بود و کتاب رو خواستیم ادامه بدیم، تو این فضای 46 مقدمه مباحثم رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل